نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
با رسیدن به ساعت 17 شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو با اجرای همکار خوبم جناب یاسر بیگی‌زاده با موضوع جبهه مقاومت و ابزارهای تهدید بقای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام عرض می کنم خدمت شما سروران گرامی. یاسر بیگی‌زاده هستم و خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
از جمله نژاد پرست‌تری رژیم‌هایی که به صورت سازمان یافته مرتکب انواع نسل‌کشی و جنایات جنگی در قرن بیستم شده و اینک نیز به شدت بر دامنه جنایت‌های خود افزوده است، رژیم صهیونیستی است. رژیمی که اکنون تا زانو در میان خون کودکان و زنان غزه فرو رفته و کشتار و قتل عام به عادت دیرینه آن تبدیل شده است. تأسف‌بارتر آنکه جهان عرب در برابر صهیونیست‌ها سکوت کرده و سازمان ملل نیز گویا هیچ گونه ملتی در دنیا به نام فلسطین وجود ندارد که از آنها بخواهد دفاع کند. ضمن آنکه آمریکا در 4 ماه گذشته از هر گونه قطعانی یا آتش بس در غزه جلوگیری کرده و به همراه غربی‌ها بزرگترین حامی و همراه صهیونیست‌ها در ادامه این کشتارهاست. با این وجود تنها جبهه فعال میدانی مقابله با صهیونیست‌ها محور مقاومت است، محوری که از عراق و لبنان تا مقاومت یمن هرگز برادران دینی و مقاوم فلسطینی خود را رها نکرده و اینکه از حیفا تا شمال سرزمین‌های اشغالی و در نهایت دریای سرخ و باب‌المندب را بر روی این رژیم ناامن نمودند. تلاش‌های راهبردی محور مقاومت نه یک اقدام مقطعی بلکه سرآغازی است که دیگر جز با نابودی این رژیم جعلی پایان نخواهد یافت و این جبهه با تمام قوا علیه بقای رژیم جنایتکار صهیونیستی بسیج و هماهنگ شده است. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که جبهه مقاومت منطقه‌ای برای تهدید بقای رژیم صهیونیستی از چه ابزارهایی برخوردار است؟
برنامه امروز به موضوع جبهه مقاومت و ابزارهای تهدید بقای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا اختصاص داره که در این عصر فرح‌بخش و زیبای زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان عرصه بین الملل، جناب آقای دکتر سید علی جعفرزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل و همچنین جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. از هر دو بزرگوار صمیمانه سپاسگزارم که به برنامه خودتون تشریف آوردید و دعوت ما رو پذیرفتید. من خواهش میکنم از جناب دکتر سیدعلی جعفرزاده اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارن بفرمایند تا بحث رو با ایشون انشالله آغاز کنیم تا در ادامه جناب دکتر رحمت الله ابراهیمی رو داشته باشیم. جناب جعفرزاده بفرمایید. خواهش میکنم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و
سلام علیکم
شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خوب همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر بوده و هستن و حضرت عالی هم میدونید، بحث جبهه مقاومت رو داریم، مخصوصا در اتفاقات اخیری که در چند ماه گذشته رخ داد و ماجراهایی که در منطقه فلسطین بیشتر ما شاهد اون بودیم و مخصوصا طوفان الاقصا که حالا انشالله در ادامه پی خواهیم گرفت. میخواستم این سوال رو از حضرت عالی مطرح بکنم با عنایت به تیتر و موضوع برنامه که محور مقاومت چرا و چگونه ابتدا بفرمایید که شکل گرفت تا در ادامه انشالله سوالات آتی رو مطرح بکنم از محضرتون. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که محور مقاومت اولین بار در سال 2002 توسط جورج بوش ایران، عراق و کره شمالی رو محور شرارت خواند.
بله.
به تبع اون مجله لیبیایی از زخم الاخصر در پاسخ کشورهای مذکور رو نه محور شرارت بلکه محور مقاومت نامید.
بله.
که در برابر ایالات متحده قرار گرفتن. در پاسخ به سوال شما، مفهوم محور مقاومت در بستر رخدادهای تاریخی چند دهه گذشته شکل گرفته.
بله.
هویت اشغالگرایانه رژیم صهیونیستی و عدم پایبندی اونها به مرزهای تعیین شده در سال 1948 باعث شد فلسطینیان و از جمله مقاومت اسلامی حماس نگاهی خصمانه به موجودیت این رژیم داشته باشند. در واقع شروع این رابطه خصمانه که مجموعی از کشورهایی مثل سوریه، لبنان، عراق و یمن رو به علاوه ایران در این در واقع محور قرار داده میتونه به سال 1345 برگرده. شروع رابطه خصمانه بین سوریه و اسرائیل هست که طی اون رژیم در یک جنگ شش روزه بخش‌های بزرگی از کشور سوریه به نام بلندی‌های جولان رو اشغال کرد.
بله بله.
همینطور جنگ سال 1982 لبنان مقارن با سال 1361 طی مدت کوتاهی بیروت و بخش‌های مهمی از جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی
اشغال شد.
تصرف و اشغال نظامی شد. البته علت اصلی این تجاوز در واقع عملیات پرچم دروغین بود که با سوء قصد ناموفق علیه سفیر اسرائیل در انگلستان توسط یکی از گروه های اعضای گروه فلسطینی بود که عملیات پرچم دروغین به نظر میاد و این بهانه شد برای جنگ و اشغالگری.
بله. همیشه رژیم صهیونیستی یک بهانه ای رو داشته برای اشغالگری که خب به هر حال در هر وهله و هر مرتبه قطعا یک دستاویزی میخواسته برای شروع اشغال، شروع جنگ و در حقیقت یه بهانه منتظر و مترصد داشته تا بتونه جنگ رو آغاز بکنه. بله میفهمم.
در خرداد 1379 سازمان سیاسی نظامی حزب الله لبنان که گروه شیعی است موفق شد این تسلط 18 ساله رو پایان بده. البته این تقابل بین حزب الله و اسرائیل در یک جنگ 33 روزه ای نیز ادامه پیدا کرد که تا اواخر تیر 1385 از اواخر تیر ماه در واقع 1385 تا اواخر مرداد همان سال بود.
بله.
مجموعه این عوامل و این مواردی که عرض شد باعث شکل گیری یک اتحاد نزدیک بین ایران، سوریه، نیروهای جهاد فلسطین و حزب الله لبنان شد و کم کم باعث شد گروه های همسو با ستمگری و مفهوم مقاومت در یمن و عراق و بحرین هم در این محور قرار بگیرن.
درست.
این در واقع مفهوم مقاومت و اون سوالی بود که شما فرمودید که طریقه بله محور مقاومت چرا و چگونه شکل گرفت.
بله.
در واقع موضوع بحث ما محور مقاومت، من میخوام اول ترجمه این موضوع رو بخش اولش رو که عرض کردم. محور مقاومت عامل بحران وجودی رژیم صهیونیستی، در واقع این بحران وجودی رو بهش بپردازم.
بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بحث بحران وجودی یا اگزیستانسیال اینه که فرد یا گروهی اساس وجودی خودش رو و زندگی خودش رو مورد پرسش قرار بده.
بله.
سورن کیر عنوان میکنه در قرن 19 که این موضوع زمانی پدیدار میشه که یک جهانبینی به آریت گرفته شده.
بله.
یعنی جهانبینی متعلق به خود اون گروه یا شخص نیست.
بله.
و این باعث میشه که نتونه تجربیات خاصی از زندگی شخص رو توضیح بده، این جهانبینی به آریت گرفته شده. پس ما اینجا در واقع دو با تضاد دو نوع جهانبینی مواجه میشیم. جهانبینی که ما در رژیم صهیونیستی به عنوان یک جهانبینی به آریت گرفته شده داریم، که نقطه مقابل خودش رو داره مقاومت، که جهانبینی مشخصیه، از اسلام شیعی نشأت میگیره.
بله.
در واقع از فرهنگ شهادت نشأت میگیره.
بله.
و این دو نقطه مقابل هم قرار میگیرن و چیزی که این در واقع این بین به وجود میاد اینه که طرف مقابل رو که هویت اشغالگری داره در واقع میاد و در واقع تفکر ماتریالیستی در واقع داره، میاد در نقطه مقابل خودش گروهی و جماعتی رو در واقع میبینه که با فرهنگ شهادت، که شاید خیلی به مسائل دنیایی هم اهمیت نمیدن، نقطه مقابل خودش میبینه.
بله.
و اون هیمنه و اون در واقع اون قدرت پوشالی که برای خودش تا الان متصور بوده میبینه طی این تقریبا 40 و اندی سال 50 سال گذشته با پیشرفتی که در بحث مقاومت و این انسجام و اتحادی که ایجاد شده، آروم آروم میبینه که توی گستره جغرافیایی با در یک گستره جغرافیایی در واقع با مسائلی مواجه شده که خیلیاش هم قابل پیشبینی و هم قابل برنامه ریزی و هم قابل عرض به حضورتون که مقابله نیست.
بله.
در واقع اگر بخوام مفهوم محور مقاومت و این ترجمانش رو که باعث به وجود اومدن بحران وجودی برای رژیم صهیونیستی شده رو بخوام توضیح بدم، میتونه به اینجا ختم بشه که ما این تفاوت در نوع جهانبینی رو نقطه اصلی شروع این بحران وجودی میتونیم در نظر بگیریم.
بله. بسیار متشکرم، سپاسگزارم، چقدر خوب و جذاب توضیح دادید موضوع چگونگی شکل گرفتن محور مقاومت از ابتدا تا کنون و اینکه اصلا ایجاب و لزوم وجوب محور مقاومت به چه نحو بوده و چرا باید در حقیقت وجود داشته باشه، که خب به کاملی و زیبایی شما توضیح دادید این موضوع رو. بحث بررسی جنایتکارهای 85 ساله رژیم صهیونیستی در فلسطین به میون میاد، در حقیقت که الزامات مقابله با این وضعیت توسط جهان اسلام رو میخوام بررسی بکنیم. ببینید، خب حضرت عالی توی فرمایشاتتون در خصوص اینکه رژیم صهیونیستی در هر وهله با یک بهونه اومده و اتفاقاتی رو در کشورهای همجوار خودش و بعضن در حالا بگیم در موضوع خاورمیانه یا همون غرب آسیا رقم زده و اتفاق خورده، که حالا میتونیم از مبحث اشغال بلندی های جولان بگیریم، مبحث جنگ 33 روزه بگیریم، مبحث طوفان الاقصی بگیریم، بریم در گذشته تصرفاتی که به سوریه داشته، به مصر داشته و و و هر آنچه که بوده، این رژیم قاصب در حقیقت توی این 85 سال از ابتدای شکل گیریش و همینطور از ابتدای تجاوزاتی که به کشورها و در حقیقت شاید بگیم نهله‌های مختلف گروه‌های جهادی مخصوصاً داشته، خب با پررویت هرچه تمامتر اومده و خودش رو جاگیر کرده و هر آنچه که خب مجامع بین المللی هم بر سر این فریاد زدن، اومدن قوانینی تصویب کردن، قواعدی رو در حقیقت پیش پای این رژیم گذاشتن که بس جنگ تمام شه، آتش بس بشه، کشتار جوانان و زنان و کودکان تمام بشود. این اتفاقاتی که بعد از جنگ پیگیر و دامنگیر این عزیزان و مردان و زنانی که در اونجا هستند و بالاخص کودکانی که در اون سرزمین ها قرار دارند به اتمام برسه، ولی خب متاسفانه گوشش بدهکار نیست و با لابی ها و کارتل ها و تراست های جهانی در ارتباط هستش و متاسفانه آمریکا و سردمداران قدرت که به صورت فاسد در دنیا رشد کردن همیشه اومدن و ریشه این اتفاق رو واکاوی نکردن و یک طرفه این قوانین رو وتو کردن. در این خصوص حالا میخواستم یک توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید که ما در کجای این ماجرا قرار داریم.
عرضم به حضورتون که یه کمی عقبتر میام، میخوام یه مطلبی رو عنوان بکنم که در واقع جبهه مقاومت منطقه‌ای برای تهدید بقای این رژیم از چه ابزارهایی برخورداره. بعد میپردازم به موضوع جنایتکاری های 85 ساله این رژیم. جواب در چند سرتیتر در واقع و با توضیحات مختصری مستطره. در جواب میشه گفتش که اول باید بگیم در واقع نقاط قوت جبهه مقاومت نهفته است در نقاط ضعف رژیم صهیونیستی.
درست، اینو یه توضیح بفهمید.
عرضم به حضورتون که در یک تعریف کلی میتوان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم رو عمق استراتژیک این رژیم نام برد.
درست،
یعنی همطور که میدونید، قطعا میدونید و قابل تحقیقم هست، از پر عمقترین تا کم عمقترین در واقع این کشور از 14 کیلومتر تا 137 کیلومتر در واقع عمق استراتژیک کشور جعلی به نام اسرائیل هستش.
بله.
این فقدان عمق استراتژیک در مقابل حملات غافلگیر کننده یک آسیب پذیری استراتژیکه.
بله.
وسعت کم و شرایط ژئو استراتژیک نامناسب که توسط یک حمله سریع و غافلگیرانه این جغرافیا رو غیر قابل دفاع میکنه. بله. همونطور که در طوفان الاقصی دیدیم و اتفاق افتاد.
درست.
در واقع هارتلند اسرائیل که مثلث بیت المقدس، حیفا و تل آویو هست، در تیررس کامل حملات مرزی است، یعنی مرکز جمعیتی و اقتصادی این رژیم،
مخصوصا محور مقاومت که حزب الله لبنان باشه و گروه های جهادی.
دقیقا همینطوره. همین عمق استراتژیک باعث میشه ناتوانی در سازماندهی و بازسازی برای دفاع و با مقابله با دشمن، این هم در واقع به همون عمق استراتژیک مربوط میشه که در یک حمله برق‌آسا و آنی فرصت بازسازی و سازماندهی مجدد نیروها در این عمق کم استراتژیک وجود نداره.
یعنی اصل غافلگیری همیشه
و در همه جا پاسخگوه. بله، دقیقا. این رژیم طی در واقع این سالهای اشغالگری همیشه سیاست در واقع ضعف سیاست بازدارندگیش رو توسط تحمیل این به همسایگانش، اهم از اینکه جلوگیری بکنه از مسلح شدن فعال اونها،
بله،
خواسته که در واقع این بازدارندگی رو از بیرون از مرزهای خودش داشته باشه، این ضعف رو در واقع اینطوری کاور بکنه. و در واقع به لحاظ کلی عمق پایین استراتژیک رژیم صهیونیستی باعث به وجود اومدن این نقطه قوت برای محور مقاومت شده.
درست.
در پاسخ به سوال شما، اگر بخوام به صورت آماری صحبت بکنم، در این 85 ساله فقط در طوفان الاقصی ما تقریبا شهادت و زخمی شدن بیش از 40,000 نفر رو در یک ماه داشتیم، تخریب بیش از 33,000 ساختمان مسکونی و زیرساخت و آوارگی 1,400,000 نفر.
بله.
فقط در طی یک ماه. در 85 سال گذشته 512 قطعنامه علیه اسرائیل توسط مجمع عمومی شورای امنیت و شورای حقوق بشر به تصویب رسیده که 55 تای اون توسط امریکا وتو شده. طبق آمارهای موجود از سال 1948 اگر فقط به صورت آماری و اعلامی و بر اساس عدد و ارقام بخوایم عمل بکنیم، ویرانی 400 تا 700 روستا و آوارگی نیمی از جمعیت فلسطین در اون زمان که حدود 700,000 نفر می شدن. در بین سالهای 1948 الی 1950 بیش از 530 شهر و روستای فلسطینی به صورت کامل تخریب شدن و بیش از 2100 نفر شهید.
بله.
کشتار اول غزه در سال 1955 رخ داد و این منطقه اون زمان تحت اداره مصر بود.
بله.
کشتار دوم غزه در خان یونس، سی ام ای و 1 سپتامبر 1955، انتفاضه اول در سال 1987 تا 1991 بیش از 1300 فلسطینی به شهادت رسیدن.
درست.
انتفاضه دوم بین سالهای 2000 تا 2005 که بیش از 4412 نفر فلسطینی شهید و 48322 نفر زخمی شدن. جنگ اول غزه با حمله نظامی اسرائیل در سال 2008، جنگ 23 روزه، 1419 نفر شهید از شهروندان عادی و 5500 نفر مجروح که 83% از شهدا زنان و کودکان بودند. در این تجاوز از بمب‌های حاوی فسفر سفید و اورانیوم استفاده شده. جنگ دوم غزه در سال 2012، جنگ 8 روزه، 2278 فلسطینی شهید و 2158 نفر زخمی. جنگ سوم غزه در 12 ژوئن 2014 که این تجاوز 51 روز به طول انجامید و طی اون 2260 شهید و نزدیک به 11,000 مجروح در پی داشت و طبق معمول بیشترین آسیب دیدگان زنان و کودکان بودن و خبرها از شهادت 500 کودک و 205 زن حکایت داره و طی اون 89 خانواده به طور کامل شهید شدن.
درست.
جنگ معروف به طوفان الاقصا که 11,000 شهید، از این بین 5,000 کودک، 3,000 زن، 105 واحد درمانی، شهدای امدادگر 195 نفر، شهدای خبرنگار 49 نفر و مجروحان 27,500 نفر و آوارگان 1,400,000 نفر.
الله اکبر. واقعا فاجعه به بار آورده در این قریب به
8 دهه.
8 دهه که خب به مراتب میتونیم بگیم که در نوع خودش بی‌نظیر بوده. کشتار جمعی در حقیقت راه انداخته این رژیم منحوس صهیونیستی که خب متاسفانه کسی هم در دنیا همونطور که عرض شد برای مقابله با اون
همینطور
روخی بر نتابیده و سری تکان نداده و قطعنامه‌ای هم اگر تصویب شده بلافاصله وتو شده.
همینطور. در اطلاعات تکمیلی عرض بکنم در بیش از 8 دهه صهیونیست ها بیش از 2700 ترور درون مرزی و برون مرزی بر اساس منافع خودشون انجام دادن که محدود به رهبران و فعالان نظامی مقاومت هم نبوده.
بله.
و شامل رهبران سیاسی، دانشمندان و نویسندگان هم هست در اقصانولات جهان.
بله. بسیار متشکرم و سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر سید علی جعفرزاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. خب در خدمت جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی هستیم، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌الملل. اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا ان شاءالله سوالاتی از حضرت عالی مطرح بکنید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما مهمان محترم و عزیزان شنونده. ان شاءالله که طاعات عبادات همه قبول باشه و ما رو از دعای خیرشون فراموش نکنه. من در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون و سپاسگزارم از حضرت عالی. سوالی که در اینجای برنامه از حضرت عالی می‌خواستم بپرسم در خصوص ابزارهای اقتصادی، دریایی و توانمندی نظامی جریان مقاومت برای تشدید یک محاصره تمام عیار صهیونیست‌ها حتی برای چند دهه تا نابودی و فراری دادن آنها از سرزمین‌های اشغالی هستش. ببینید اتفاقاتی توی این چند وقت مخصوصاً بعد از طوفان الاقصا رخ داد. یه مدت که خب به هر حال آسید سکوت رو اختیار کردن و فرمایشی نفرمودن و بعد از اون صحنه ای رو داشتیم که آسید به اتاق جنگ رفتن و همه تصور بر این می‌کردن که باز اتفاقات خیلی وحشتناکتری
به مسابه اون که وحشتناک از اون جهت که دوباره جنگ های متمادی و متناوبی طول بکشه و بیان جامعه. ولی خب الحمدلله مدیریت شد این اتفاق و بعد از اون خب ما هم داشتیم در خود خلیج فارس توقیف اون کشتی 50 میلیارد دلاری بودش که خب به هر حال خیلی هم آسیب رسون به خود امریکا و اتفاقاتی که افتاد. حالا سوال من از این قبیل مثال هایی که عرض کردم بود و خب از اتالی خودتون میتونید در تکمله کامل بکنید. عرایز بندر بفهمید.
خواهش میکنم. من در اینجا لازم هست از دو منظر به این موضوع نگاه بکنید. منظر اول این که خب جمهوری اسلامی ایران بعد از اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید یک شعاری رو مطرح کرد تحت عنوان دولت امت، یعنی امت اسلامی در کشورهای اسلامی و ملت‌های مسلمان.
بله.
خب ما در علوم سیاسی یک بحثی داریم تحت عنوان آقای دکتر قطن در جریان هست، دولت ملت و پایه اساس اونها ملت هستش.
بله.
آنچه که جمهوری اسلامی مطرح کرد بحث امت رو مطرح کرد، امت بله. اسلامی. در امت اسلامی یک سری حقوقی رو بر اساس دیدگاه‌های اسلامی مطرح هستش، یعنی هر شهروند امت اسلامی که در هر نقطه از جهان باشه از حمایت‌های دولت اسلامی، دولت اسلامی برخوردار هستش.
بله.
و آنچه رو که امروز اتفاق افتاده، ما در گذشته شعار می‌دادیم، دفاع می‌کردیم از مظلوم، در جنگ 33 روزه این کارو کردیم. این تهمت رو به ما می‌زدن که چون لبنانی‌ها، چون حزب الله شیعه هستش، از چیه شما دفاع می‌کنید؟
بله.
شعاری که جمهوری اسلامی داد امروز به منصه ظهور پیوست، یعنی طوفان الاقصی. اگرچه ما در جنگ‌های گذشته هم آقای دکتر به درستی اشاره کردن،
بله.
در جنگ‌های گذشته هم ما این کمک ها رو داشتیم، برای چون غزه این اولین جنگ نیست، انشالله که آخرینش باشه با نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی
و ظهور حضرت صاحب
انشالله. این اتفاق که میفته، این دقیقاً تئوری که جمهوری اسلامی مطرح میکنه، ما امروز شاهد چیدن گلهای اون در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان و به یک معنا در جهان هستیم. چرا بله. که این حرکتی را که جمهوری اسلامی ایجاد کرد، توانی که جمهوری اسلامی داشت، این شعار را به مرحله عمل رسوند، این توانمندی که در خود ما داریم رو برای دیگران هم کشید. ببینید در گذشته بلوک‌ها دو سمت بودن، یا غرب بودن یا شرق. هر کدوم از این کشورها که وابسته به یکی از اینها بودن، یه برادر بزرگتری رو برای خودشون تعریف می‌کردن. اگه مثلا کوبا اتفاق می‌افتاد، تکیش به کجا بود؟ به شوروی بود. اگه اقدامی می‌خواست صورت بدهد، اقدام باید با هماهنگی دولت بلوک شرق انجام بشه، و به عکس اگر در بلوک غرب اتفاقی می‌خواست صورت بگیره، باید هماهنگی در آمریکا صورت می‌گیره.
یعنی آقا بالا سر در حقیقت هر کشور کوچکتری داشت.
ما امروز شاهد این هستیم. وقتی که حالا من بیشتر توضیح میدم برای اینکه ذهن بازتر بشه، وقتی که یمنی‌ها کشتی‌هایی که در حقیقت دریا سرخ عبور می‌کردن اونها رو گرفتن و به ساحل بردن، ملوانان که دستگیر میشن میگن خب ما چه باید بکنیم؟ میگن دستور از کجا صادر میشه؟ دستور از فلسطین. این نکته خیلی مهمه. ما در بحث وحدت ساحات با هم وحدت داریم، ولی حرف اول و آخر کی میزنه؟ میدان میزنه. این میدان هستش که به ایران میگه که ایران، اگرچه ایران حامی قوی و به عنوان یک کشور توانمند در کنار برادران دیگه خودش قرار داره، هر اتفاقی من بعد در هر کشور اسلامی صورت بگیره، اون کشور میداندار خواهد بود، دیگران تابع هستن. این یک تئوری جدید، یک فضای جدید رو در عرصه بین المللی ایجاد کرده. امروزه دیگه مرزهای فلسطین فقط منتهی به رفح، لبنان و اردن نیست. مرزهای فلسطین امروز به کجا؟ به دریای سرخ، به تنگه باب المندب، به تنگه هرمز متصل شده. یعنی این فضای جغرافیایی رو تونستیم ما در بحث دولت امت از بین ببریم. کما اینکه قاعده دولت امت مرز نداره، هر کسی در هر نقطه دنیا باشه از حمایت این در حقیقت امت اسلامی برخوردار هستش. بر اساس این تئوری از روز تقریبا چهارم نبرد یمن وارد کارزار نبرد میشه، وارد میدان طوفان الاقصی میشه. یمنی که 8 سال درگیر جنگ بود و کسی باور نمی کرد که این یمن امروز بتونه اینجوری حماسه آفرینی بکنه، اتفاقی که یمنی ها ایجاد کردن حرکتی را که یمنی‌ها ایجاد کردند نه تنها اسرائیلی‌ها بلکه دیگران را هم به محاق بردند. یمنی‌ها اعلام کردند هر کشتی که از مقصد اسرائیل به هر نقطه دنیا باشه از این مسیر بخواد عبور بکنه مورد اصابه هدف قرار خواهد گرفت و هر کشتی که از هر نقطه